37.
کار بلد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. همه ما دوروبرمون آدمهایی رو دیدیم و میشناسیم که محکمند، پرتلاشند، امیدوارند. کار براشون سخت نیست، سختی براشون سد راه نیست، سد راه براشون پایان نیست و پایان براشون آغاز ناامیدی نیست. اینها اهل ساختنند، خوب میسازند، جوری میسازند که چیزی نتونه اونها رو خراب بکنه. این آدمها میتونن کاسبان روزی حلال و رزق درست باشند. این آدمها از ما و شما دور و دیر نیستند. همین جان. درود به همه شما دوستان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید و خوشحالیم از اینکه باز هم فرصتی فراهم شده از طریق امواج رادیو اقتصاد همراه شما عزیزان باشیم. در این برنامه هم ما یک کارآفرین دیگر رو دعوت کردیم، خدمتشون هستیم و انشاءالله در گفتگو با ایشون نکاتی عنوان خواهد شد که قطعاً میتونه مناسب برای خیلی از کسانی باشه که به دنبال ایده هایی هستن که بتونه کسب درآمد کرد باهاش، پولاور باشه، درآمدزا باشه و خلاصه کمک بکنه به اینکه هم امور یک خانوار و چه بسا چندین خانوار بگذره و هم در کنارش بخشی از حالا صنعت ما رو پوشش بده، که این هم میتونه نکات جالبی باشه که امیدوارم بشنوید و مورد توجهتون هم قرار بگیره. ما در این برنامه همراه هستیم با جناب آقای سید رحمت الله صفوی زرین کمر. ایشون کارآفرین حوزه قطع سازی قطعات پلیمری هستند و اینجا ما خدمتشون هستیم و انشالله حتما باشون گفتگویی خواهیم داشت در مورد مجموعه فعالیتشون. آقای صفوی سلام به شما، وقت جناب علی بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به استودیو رادیو اقتصاد.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز و آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه دارم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. آقای صفوی من اشاره کردم به کارآفرین قطع سازی قطعات پلیمری.
بله.
فکر کنم بعد نباشه خودتون یه خورده بیشتر از زمینه کارتون، فعالیتتون برای ما بگید تا بعد انشالله به سراغ پرسش بعدیمون بریم.
خدمتتون عرض کنم که قطع سازی توی زمینه قطعات پلیمری، ما قطعات واسطه‌ای رو برای کارخونه‌های بزرگتر تولید می‌کنیم، از جمله برای خودروسازی، برای محصولات خانگی، برای لوازم آرایشی، برای سایر کارخونه‌هایی که قطعات پلاستیکی پلیمری درونش به عنوان یک قطعه شناخته میشه ما تولید می‌کنیم. این قطعات واسطه‌ایه که میره تو کارخونه‌های بزرگتر و حالا بزرگ و کوچیکش زیاد مطرح نیست.
درست.
توی اونجا و تبدیل به یک محصول نهایی میشه. از لوازم خانگی بگیر ما بر اساس سفارش مشتری که معمولاً قالب و مواد اولیه رو به ما میدن، ما با دستگاهی که به اسم دستگاه تزریق پلاستیک معروف توی بازار و عرف، اون قطعات رو تولید میکنیم و به مشتریمون میدیم. مشتری اونو به بازار، ما مستقیم با بازار مصرف ارتباط نداریم.
یعنی در واقع اینجا یه چرخه‌ای وجود داره، یا چرخه هم حالا نگیم، در واقع یه
مسیری
وجود داره. یه مسیری که شما مواد اولیه رو خودتون دریافت میکنید، در مجموعه خودتون متناسب با قالبی که و مواد اولیه‌ای که نیاز هست، در واقع حالا بخشی از یک وسیله، یک جنسی رو آماده میکنید، اون رو تحویل تولید کننده نهایی خواهید داد.
درسته؟
بله همینه. حالا ممکنه که تولید کننده نهایی باز یه مرحله بعدتر باشه، یعنی این ما یه بخشی از زنجیره تأمین هستیم،
یعنی ممکنه سفارش دهنده لزوما تولید کننده نباشه،
تولید کننده نهایی نباشه، اونم میاد قطعاتو باز به یه محصول دیگه تبدیل میکنه و اونو میده در واقع کارخونه بزرگتر، که حالا بستگی داره دیگه به هر محصول، به خصوص توی محصولات خودرویی این زنجیره دو سه تا حلقه دیگه هم داره تا تبدیل به یک وسیله خودرویی میشه که دست مشتری میره.
خب این معمولا توی هم خودرو که اشاره کردید چه بخشایی بیشتر شامل همین موارد میشن که شما اشاره کردید؟
شما تمام قطعات داخل خودرو، بیرون خودرو که جنسش از پلیمره رو
درسته.
میتونه شاملش باشه دیگه، از جلو داشبورد، داخلش و سپر، خیلی وسایل دیگه
هم میتونه توی این موضوع در ارتباط پیدا بکنه. خب حالا این کلیت کارتون که قطعا راجبش بازم سوال داریم، یعنی نکاتی پیش خواهد اومد که جزئیات رو خودتون میگید، چند سال فعالیت رو آغاز کردید؟ از کی شروع کردید کار رو؟
والا من از سال 1380 شروع کردم.
1380 چند سالتون هست داره؟
خدمتتون عرض کنم که 37 هم دیگه میشه.
37
هستید. بله بله.
خب 64 سال میشه درسته؟ 64 5 سال.
64 خب سال میشه دیگه.
تقریبا 20 سال یعنی 40 خورده ای بودی تصمیم گرفتید که بیاید تو این بخش. پیش زمینه ای هم قبلا داشتید؟ یعنی مثلا یه تجربه ای بوده پشتش یا نه خیلی اتفاقی وارد این کار شد؟
داستان عجیبیه میدونید، یعنی ببینید من متولد 37 هم
درسته
و سال 57 خب انقلابو تجربه کردم
درسته،
یه جوونی بودم که وارد دانشگاه شدم، از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، بعد رفتم توی نهاد دولتی کار کردم، بعد دیدم که ارضا هم نمی کرد، برام جالب نبود. توی مقطعی دیدم که نه این مدرک تحصیلی و اینا نمیتونه برای من کافی باشه.
رشتتون چی بود شما؟ قبلا
من رشته جغرافی خونده بودم.
پس به این کاری که الان انجام
نه هیچ ربطی
هم نداره. خب
بعد خدمتتون عرض کنم که اون موقع اوج این بود که میرفتن ژاپن کار میکردن.
بله بله.
من رفتم 5 سال ژاپن کار کردم و سرمایه‌ای که اونجا به دست آوردم و با عشق به تولید برای توی مملکتم اومدم اینجا، علارغم اینکه تمامی دوستان، آشناهان، اطرافیان میگفتن تولید به درد نمیخوره، بیا یه مغازه بزن، کار تجاری و خدماتی انجام بده اینا، گفتم نه من میخوام کارخونه بزنم. نمیدونستم که کارخونه واقعا خیلی هزینه خیلی بیشتری میخواد.
درست.
ولی بالاخره شروع کردم دیگه، شروع کردم، زمین گرفتم، سوله ساختم، یواش یواش
مرحله به مرحله
تا اینجا اومدیم.
درسته. یعنی شما بعد از در واقع بازگشت از کشور ژاپن کار رو آغاز کردید یا نه؟
بله.
یه جا مشغول شده بودید و بعدش؟
نه من اینجا اونم یه داستانی داره دیگه. ببینید من سال 69 رفتم ژاپن.
درسته.
تا 74.
تا 74.
74 برگشتم. چون که اونجا شرایطی رو که می‌بینم، روابط کار و کارگر و روابط کارخونه‌های کوچیک و بزرگی، همین زنجیره تأمین، زنجیره ارزش و اینا رو که تو اونجا مشاهده کردم، یه خلاصه گزارشی از این سفر 4-5 سالم توی 20 صفحه نوشتم.
آفرین، چقدر متفاوت. خب
بعد من سال 64 از دانشگاه فارغ التحصیل شدم.
درسته.
من تو بخشی از وزارت صنایع کار کردم، خصوصا همین توی شرکت شرکای صنعتی ایران.
یه نیمچه در واقع پایه‌ای هم داشتید بعد اومدی تو این فضا.
خلاصه دیگه سال 69 رفتم ژاپن و برگشتم. یه مدیری داشتیم که واقعا اونم جا داره که ازش نام ببرم اینجا.
خب
آقای مهندس مقبلی نامی هستن که اون موقع که من جوان بودم خودشون سن سالی داشت.
درست.
واقعا من یکی از مدیرای خوب مجموعه ای بود که ایشون خیلی مهربانانه و کارشناسانه با پرسنلش برخورد میکرد. خلاصه ما از ژاپن اومدیم یه گزارش 20 صفحه‌ای تهیه کردیم، بعد میگفتیم آقای مهندس مقبلی این گزارش رو من اونجا نوشتم اینا، خیلی خوشش اومد و گفت آنی سریع داد تایپ کردن، تو یک سمینار مدیرانی بود اینو توضیح کرد.
بین صحبتتون آقای صفوی، کارتون و فعالیتتون اگه خودتون را علاقمند هستید تو کشور ژاپن چی بود؟ چیکار می‌کردید؟ کار کارگری بود یا مثلا
100%؟
خب چه زمینه‌ای بود ان شاءالله؟
ببین من اولش تو کار ساختمان بودم.
یعنی با کار ساختمان آغاز کردم.
بعد یواش یواش خب رفتم تو همین کار پلاستیک، توی کارخونه تزریق پلاستیک کار می‌کردم.
و شما در واقع رفتید اونجا که تجربه رو به دست آوردید و اومدید. خب
حتی اون شرکتی که کار می‌کردم دو بار برای خانم من دعوتنامه فرستاد که آقا بلند شو بیا اینجا، منم اونجا ببونم که یکم مدیر کارخونه هاش بشم مثلا.
درسته. خب
ولی خانم هم نیومد اونجا.
پس مجرد و تنها تشریف بردید اونجا.
بله بله.
خب
و منم خب دوست داشتم سرمایه‌ای که جمع می‌کنم بیارم تو مملکت خودم هزینه کنم.
درسته.
حالا اینم میتونم توی پرانتز بگم که ببینید بخشی از جامعه اون موقع خب اینا مهاجرت کردن رفتن کشورهای غربی.
بله.
و بخشی از جوانایی که اون موقع مهاجرت میکردن برای کار تمام عشق و امیدشون این بود که دو مرتبه برگردن اینجا و اینجا سرمایه گذاری کنن.
درسته.
و این یک تفاوتی بود بین نسلی که حالا میخوام بگم متمول‌تر بودن و برای رفتن به یه فضای آرمانی تری رفتن کشورهای غربی.
درسته.
و یه آدمایی که از جامعه متوسط این مملکت بودن رفتن که پول بیارن و اینجا رو بسازن.
خب
آره رفتم اونجا تو کارخونه تزریق پلاستیک کار کردم و دیگه برگشتم یواش یواش رفتم تو شرکت دو مرتبه اون گزارش رو نوشتم دادم به مدیرم خیلی خوشش اومد پخش کرد گفت بیا دو مرتبه سر کار و رفتم سال 74 دو مرتبه سر کار تا سال 79 80 اونجا بودم یواش یواش زمین گرفتم ساختم و دیگه از شرکت اومدم بیرون.
بله خب پس شما در واقع همینجوری هم وارد این بخش نشدید با یه تجربه ای که خارج از کشور به دست آوردید اومدید این کار را آغاز کردید. خب اینها احتمالاً یه سری تجهیزات و ابزار هم نیاز داره که راجبش فکر کنم بعد نیست صحبت بکنیم. این ابزار رو از کجا تهیه کردید؟ داخل داشتیم یا
بله،
از کشور دیگه سفارش دادید؟
نه نه همینجا هم دستگاه تزریق پلاستیک
خب
زیاد بود. خب یه دونه گرفتم تجهیزاتی که لازم داشت یه آسیاب بود کمپرسور باد بود جره صغیر بود اینا بود خیلی کوچیک کم با یه دستگاه شروع کردم.
خب
یه دستگاه کوچیک گرفتم و شروع کردم.
سرمایه اولیتون واسه اون سال چقدر بود؟
واقعیت اگه بخوام بگم اون دستگاهی که من اون سال نو خریدم یه دستگاه خوبی هم بود دستگاه 130 تن خریدم که 25 تومن بود 5 تومنش خودم داشتم 20 تومنش از یه بانگی وام گرفتم.
خب.
شد 25 تومن در حالی که سولر ساخته بودم مجوز گرفته بودم اون کارو شروع کردم. همون دستگاه رو خیلی با یک تغییرات خیلی خیلی جزئی همین برج 11 خریدم 2,200,000,000 تومان
تقریبا 1000 برابر شدیم مثلا.
آره یعنی اون همون دستگاه ها یعنی اصلا شما عکس میگیرید ازش هیچ فرقی نمیکنه. توی سیستم پی ال سی و موتورش اون موقع سرو موتور نبود الان سرو موتور رو دارش کردن و پی ال سی شو جابجا کردن در واقع مدرن تر شده. اون موقع 25 تومن بود الان 2,200,000,000 تومان
چه اینطور. حالا یه نکته این وسط وجود داره اونم این که تعداد نفراتی که کار رو باشون آغاز کردید یا حتی اون هسته اولیه‌ای که کنار هم دیگه کارو شروع کردید صرفا خود شما بودید یا از خانواده دوستان کسی یا به تنهایی کارو شروع کردید؟
نه خیلی وقتا خیلی از جوان‌ترها خیلی میان پلوی من.
درسته.
میگن که آقا می‌خوایم این کارو شروع کنیم.
بله.
درست. من همیشه مثال میزنم اینا میگم که ببینید ما توی جامعه توی بازار این مثالی که میزنم اصلا بحث ارزش گذاری نیست.
درسته.
ببینید ما از فروشنده این ببخشید اینو میگم لبو و باقالی در سطح شهر داریم.
درسته.
تو جامعه تو بازار داریم
نه.
ها فروشنده هواپیما و هلیکوپتر.
بله.
ها
درست.
تو تمام این طیف باقالی فروش ورشکسته هم داریم هواپیما فروش ورشکسته هم داریم.
دقیقاً.
باقالی فروش موفق هم داریم هواپیما فروش موفق هم داریم.
درست.
پس ببینید نوع شغله زیاد مهم نیست. این منم و این اون آدم است که میتونه باش موفق بشه.
بله.
و یک شغل در واقع آبرومندانه و موفقی رو به وجود بیاره که بتونه زندگیشو بچرخونه.
بله.
میتونه با عدم مدیریت و ندانستن اون فرایند تولید بازار و و و و شکست بخوره.
درسته.
یعنی پس هر کسی میتونه وارد این شغل بشه.
امه.
به شرطی که اون تلاش اون سماجت اون توان پایداری اون فراز نشیب رو داشته باشه.
درسته.
همین که ببینید ما دیدیم همین که 2000 پول دستش اومد فکر نکنه باید آنی یه ماشین مدرن بخره یه دونه منشی بگیره دفتر آنچنانی درست کنه. باور کنید هنوزم کارگاهی من خیلی ها میان میگن که صفوی این چه وضعه مثلا دفتریه فلانه و همانه چرا نمیرسی به اینجا. نه که من ندونم من دفتر میخوام
درست
و شیک میخوام درسته ولی من به عنوان آدمی که 63-64 سال سنمه و بالاخره تجربه دارم و تو پرانتز بگم من تو همون دوران مدیریت اجرایی ام بی ای تو سازمان مدیریت صنعتی دیدم که بعد دو مرتبه
دهه 70
75 اینا بود دیگه. آره.
خب.
بعد دو مرتبه دختر بزرگم امتحان فوق لیسانس داشت میداد رفتم امتحان دو مرتبه من فوق لیسانس دادم فوق لیسانس برنامه‌ریزی مدیریت روستایی رو تو دانشگاه زنجان دانشگاه دولتی قبول شدم.
آفرین.
اونو رفتم. خلاصه میخوام بگم اینها مسائلی که به من این دیدو میده که الان وقتش هست که من دفترمو یه مقدار شیکتر کنم یا نه تو این شرایط
اولویت چیز دیگه
تو این با تو این جامعه که بیکاری زیاده، فرصت‌های شغلی هر روز سخت‌تر میشه، شکل رقابت تغییر میکنه، درسته؟
من
باید توی دستگاه مولد در واقع سرمایه گذاری کنم.
اینجا بحثو نگه داریم، یه فاصله بگیریم، بازم خدمت شما هستیم. نوبال
میخواستیم.
خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه و شنونده ما هستید و امیدوارم کماکان شنونده ما باشید. مهمان ارجمندمون جناب آقای سید رحمت الله صفوی مهمان ما هستند، کارآفرین حوزه قطعات پلیمری که توی بخش قبلی سری نکات رو عنوان کردن. خب آقای صفوی، کار رو وقتی شروع کردید تنهایی اومدید توی این راه قدم گذاشتید یا دو سه نفر رو شریک کردید که اگه ضرری هم بود حداقل تقسیم بشه؟
نه، من یه مقدار شاید بیشتر تنهایی کار میکنم.
خیلی شراکت نیستید؟
نه، شراکت نداشتم.
خب حالا یه چیزی، نترسیدید که اگه این کار نگیره چی؟ چند سال عمرمو گذاشتم رفتم ژاپن، پول جمع کردم آوردم اینجا، حالا توی یه کاری ریختم که شما قبلا کار کرده بودید ولی به عنوان کارمند یا کارگر بودید، نه به عنوان
آره،
سرمایه گذار. این داستان فرق میکنه. آره. نگرانش نبودید؟
ببین، من موقعی که این کارخونه رو زدم سال 80
بله
43 سالم بوده.
آره.
درسته. یه آدم 43 ساله‌ای که از سال 37 فراز نشیب‌های حالا رو خوردیم به انقلاب فرهنگی، دانشگاه تعطیل
شده بوده. بله.
و ما یه توی مقطعی مجبور بودیم از دانشگاه بیایم توی بازار. تو اون مقطع من یه کار بیزینسی انجام میدادم، بعد دانشگاه باز شد دو مرتبه رفتیم، بعد اومدیم سر کار و تمام اینها. نمیدونم، یه اعتماد به نفسی که در واقع متصل به توکل به خداست.
خب
یعنی من میگم توکل به خدا، یعنی احساس کنم که خدا کمکم میکنه. نمیدونم چرا،
یعنی بدونی که ذره نگران باشید اومده تو این زمینه.
آره اومدم، میدونم که بالاخره باید یه راهی پیدا کنیم. میدونی، حالا یه چیزی که من میگم اینه که یه چیزی میخوام تو پرانتز بگم. خیلی وقتا از کارآفرین یا آدمی که مثلا میپرسی، میگه آره من توی خانواده فقیری به دنیا اومدم، اینطوری شد اونطوری شد فلان شد، میگم من میخوام نه، من تو خانواده فقیری به دنیا نیومدم، پولی هم خانواده که علارغمی که فقیر نبود پولی هم به من نداد که باش کارخونه بسازم، درسته؟
ولی یه پشتگرمی تهش برای شما بود؟
هیچ، صفر صفر.
حتی پشتگرمی روانی هیچ نبود؟
نه، حالا اطلاع میگم بهتون. میگم من 20 سالم بود که با 6 تا خواهر برادر دیگه پدرم فوت کرد. ها اینجاست، اتفاقا میخوام بگم که اینجاست که من یهو احساس کردم که زیر پای من خالی شده، من افتادم تو دریا.
خب
حالا باید دست و پا بزنی، شنا کنی، خودتو نجات بدی، یا شناه تو رو نجات میده و شنا کردن یاد میگیری، تازه لذت میبری از شنا یواش یواش، یا اینکه غرق میشی. این پشتوانه من بوده، یعنی من افتادم تو دریا با 5 تا خواهر برادر کوچیکتر خودم، درسته؟ پس من اون احساس مسئولیت که من بزرگ،
شما فرزند ارشد،
فرزند ارشدم، من باید حواسم به اینا باشه، من فلانم، من یه همچین در واقع تفکری پشت این قضیه بوده. خب این شنا کردن توی این دست و پا زدن توی این آب که یه دفعه پای من زیر پای من خالی شده، توامندی برای من ایجاد کرده.
درست.
اگر زیر پای من خالی نمی‌شد شاید این توامندی رو پیدا نمی‌کردم.
خب آخه این سکه‌ای که شما ازش دارید حرف می‌زنید ممکن بود یه روی دیگه‌شو به شما نشون بده.
آره، اونم هستی که یه آدم دیگه‌ای می‌شدم الان. الان یه جور دیگه‌ای بودم.
درست.
اینی که خیلی وقتا نباید بگم این من نیستم.
مشورت هم گرفتید یا نه؟ من میخوام این بخش
تمام مشورت ها این بود که این کارو نکن.
یعنی همه گفتن نکن؟
همه، هیچ کی به من نگفتش که بیا وارد این.
فکر کنم اون سفر خارجتون هم احتمالاً اطرافیان میگفتن نرو.
اونو یه دفعه خودم تصمیم گرفتم، شاید کسی اصلا.
چون یه جمله‌ای رو شما گفتید، حالا این لابلا قبل از اینکه در واقع گفتگو رو ادامه بدیم، گفتید که من تمام پولم رو جمع کردم، کردم یه بلیط رفتم ژاپن.
آره دیگه. خب. چون پس انداز می‌کردم. من اهل پس انداز بودم. یعنی تو جوونی هم اهل پس انداز بودم.
اون زمان دورنمایی که داشتید واسه این ماجرا این بود که برید ژاپن پول جمع کنید برگردید یا نه؟
حالا اینم خودش خیلی بحث به نظر من زیباییه.
خب
همونطوری گفتم، خیلی من از یه خانواده فقیری نبودم.
بله.
ببینید چه چیزایی روی انسان ها تاثیر میذاره از بچگی. حالا اینایی که میذارن واقعیت ها.
درست.
من یه روزی تو محلمون داشتم میرفتم با پدرم، یهو دیدم که یه بنده خدای فوت کرده بود، داشتم میبردنش تابوت. دیدم هر جا میرسه این مغازه کرکرا رو میکشن پایین، همینطور دونه دونه میکشن پایین و میسن دم در فلان اینا. به بابام گفتم چرا این کرکرا رو میکشن پایین، این چیه مثلا؟ گفت نه این حاج آقا فلانی بوده، خیلی آدم بزرگی بوده،
به احترامش
دارن این کارو میکنن، آدم بزرگی بوده.
درسته.
هم منزلت اجتماعی داشته، هم آدم سرمایه‌دار و خیلی
ترکیب جفتش بوده.
ترکیب جفتش بوده. خب ببین این تو همون دوران کودکی رفته تو ذهن من
که واقعاً باید من هم آره بتونم یه جایگاه میشه. اجتماعی رو داشته باشم.
آره چه جایگاه خوبیه دیگه. اینا یه بنچمارک‌هایی میشه.
دقیقاً.
بعد نوع بیان آقای صفوی و ادبیات گفتاریشون خیلی از همون رشته که درس خوندن جغرافیا استفاده میکنن. این بنچمارک توی رشته‌ای مثل حالا هم جغرافیا هم عمران استفاده میشه. آره. سوالی که از شما دارم این هست که توی این سالها احیاناً به در بستن خوردید، اینکه احساس کنید که این کار ممکنه نتیجه نده یا مثلا دیگه راهی وجود نداره، جمع کنم این کار رو، به فکر دیگه باشم، درآمد الان جای دیگه هست، سودآفرینی جای دیگه هست، وقتمو دارم بی خودی تلف میکنم و مواردی از این دست؟
به جرئت میتونم بگم نه. برای این که ببینید توی سالهای اول آدم به در بسته میخوره و یاد میگیره که در بسته رو باز کنه. حالا این در بسته اینجا نم اجازه دارم بگم واقعاً سیستم اداری کشوره. سیستم بانکداری کشوره. من اینو یک یعنی یه تحلیل، یک تفسیر اقتصادی اجتماعی داره که علت این سنگ اندازی های سیستم اداری ما یه ریشه ای داره. درسته. خب وقتی میری پشت به عنوان ارباب رجوع میری توی یک سیستم اداری، آدم ها متفاوتن، آدم خوب هم هست، بالاخره شرایط فرق میکنه دیگه.
بله.
خیلی کار را میدازن، خیلی ها تو چشات نگاه میکنم، منم تو چششون نگاه میکنم، این پل خودش میگه آها میخوای بری وام بگیری، حالا کاری میکنم که. و من اینو میخونم.
خب
چطوری میخونم؟ وقتی که میگه برو اینو بیار، بعد اینو میبری، میگه برو اونو بیار، بعد من یاد میگیرم در بسته رو چطوری باز بکنم. درسته؟
درسته.
من یاد میگیرم که به جای اینکه یه بار رفتم اون گفت نه، دو مرتبه برم، انقدر برم که اونو خسته کنم و انقدر برم به جایی برسونمش که مجبور بشه کار من انجام بده. حالا ببخشید اینا رو من میگم، شاید من به خیلی از دوستان میگم که با سیستم ایران، سیستم اداری ما، باید یه جاهایی کرنش کنید و یه جاهایی هم بعد قرنش کنید. کرنش کجاست؟ اون جایی که میگه که برو اینو بیار، میگیم چشم. برو اونو بیار، میگیم چشم. به یه جایی میرسه که اون مسئول به تو یه چیزی میخواد بگه که تو میدونی که اینجا داره دیگه فول میکنه. ببخشید اونجاست که باید اینو میگم باید بگیریش زیر توپ دیگه،
سفت ایستاد و از خودت.
آره من. اینجاست که دیگه باید قرش کنی و اینجاست که عقب نشینی میکنه دیگه.
درسته.
و یاد میگیری که این مسیر همیشه درش بسته است، تو باید بازش کنی.
میدونید ای کاش واقعا این ساختار طوری باشه که اصلا به هیچ عنوان وارد این فضایی نشه، یعنی شما بدونی که برای رسیدن به این هدف باید این مسیر رو طی بکنی. وقتی به این نقطه رسیدی دیگه طرف شما فرد نیست، ساختاره که تعیین تکلیف میکنه.
اشکال همینجاست که وقتی میگی، من بارها و بارها اینو تو مرکز دولتی گفتم اداری، که آقا بیایید پستای در واقع ایستگاه‌های و فرایند رسیدن به این مرحله رو بنویسید توی کاغذ، بدید دست ارباب رجوع.
یه بخشش تو این سالهای اخیر به خصوص حالا آره تو این فرایند در واقع دولت الکترونیک داری اتفاق میفته.
یک دو سه
دقیقاً. و حتی شاید لازم نباشه، مثال حالا شما ببینید دیگه الان خدمات شهری رو دارن توی سری مراکز میدن، چه قوه قضاییه چه شهرداری ها. به نظرم این مدل تا حدودی تونست یه خورده این فضایی که شما میگید رو
بشکنه.
دقیقاً. یعنی شما اصلا طرف حسابتون فرد نباشه، یه ساختاری مجموعه است. به شما میگن این مدارک رو با همین ویژگی بیار تحویل بده و آره. مثلا نتیجه کارتون هم فلان روز بیا بگیر.
آره.
به نظرم بله این چیزی که شما میفرمایید درسته، امیدواریم واقعا هر چی بیشتر بره اون سمت. بله کاملا موافقم. ولی خب بله سالهایی بوده که سالهای گذشته واقعا این مشکلات رو داشتیم، بروکراسی های اداری خسته میکرد، حالا هر کس در هر زمینه‌ای واردش میشد. درست میگید شما. خب یعنی اینا بوده اون در بسته ها.
آره. اینا بالاخره آدم میدونه که این دره باز میشه.
حالا من یه جور دیگه میخوام بگم، مثلا تولیدی انجام دادید که مثلا اون کیفیت لازم رو نداشته باشه، حالا سفارش دهندش شاکی بشه از این ماجرا، ضرر قابل توجهی بکنید، چکی نتونید به موقع پاس کنید، شرایط اقتصادی روی کارتون تاثیر بذاره، اینجاها چی کار میکنید؟ آره.
ببینید خب مسلمان 100% خیلی وقت این اتفاق میفته. حرف اول مشتری میزنه، مشتری باید راضی باشه. خیلی وقت اتفاق افتاده، باید ضرر و زیان مشتری رو به جان بخری. یعنی ببین، من نباید فکر کنم که مشتری یک صندوق پوله برای من. خیلی برای من اتفاق افتاده، یه جوونی یا آقایی، چه جوون چه، گفته صفوی من دارم این کارو میکنم، من دیدم که پرش این آدم، پرواز این آدم مستلزم اینه که من کمکش بکنم. خب من خیلی مشتری دارم، حالا اصلا دو تا مشتری هم هیچی نمیگیرم، بذار پله خودش نگه. اگر صفوی این کار رو برای من مثلا میگم قیمت معقول میزد، یا اگر اینطوری میشد، من دیگه میرفتم چیه؟
رشد
قابل توجه. من دوست ندارم که این پشت سرم نباشه، که درسته میگم آقا بذار. خیلی من شده که کمک کردم، یه سال دو سال پای مشتری وایسادم تا محصولش به نتیجه رسیده. درسته. خیلی این تحمل رو ندارن. درسته، پا به پای مشتری باید بیای جلو. همین که مشتری داره پرواز میکنه، بگه منم کنارت هستم. درسته؟
بله.
خیلی وقتا خیلی هم میگن که اگه اومد تو رو ول کرد رفت چی؟ خب رفت که رفت، یعنی یه مشتری دیگه. درسته؟ همیشه این اتفاقی نمیافته. چرا من میگم همش منو ول میکنن میرن؟
درسته.
نه، ول نمیکنن. وقتی که مشتری ببینه
حسن نیت شما رو ببینه، بله،
اتفاقا حالا من اینو میخوام بگم، نمکگیر میشه. بعد مشتری رو نمکگیر کنی. نمکگیر نیستش که من مثلا اومد یه بشقاب قضا بذارم جلوش.
بله.
اون ببینه من همراهش با تو فراز، به خصوص کالایی که مشتری تازه داره وارد بازار میشه.
درسته.
درسته. باید کمکش کنی هم. بعد یه بحث دیگه اینه که ما باید یاد بگیریم که از ضرر مشتری سود نبریم. اگه مشتری اومد گفت صفوی من این قطع ضرر کردم،
بله،
اگر احساس کنم انصافا ضرر کرده، منم تو ضررش شریک بشم.
اصلا این نگاه رو دارید شما، یعنی صرفا سود رو نمیبینید.
آره مثلا. ببینید یک بازار رو باید ببینیم، این آدمه رو فراتر از این داد و ستته یه انسانیه دیگه. درست. ها چرا ما انسانه رو نبینیم، اون سوده رو فقط ببینیم؟ نه. اگر ما تو این بیزینس، تو کسب و کار آدمه رو ببینیم، اصلا تو بحثای کارگری هم همینطوره، ما انسانها رو ببینیم، زیر این انسانها پول هم هست دیگه، اینطوری که پول نباشه.
بله. وقتی شما بخش کارو دیدید، قطعا پولم به قول خودتون سمتون سرازیر خواهد شد. یه موضوع دیگه که حالا من دوست دارم راجع بهش صحبت بکنیم این هست که برای رسیدن به یه نقطه‌ای آدم‌ها یه سری پیش‌زمینه‌ها رو توی دوران نه لزوماً همون سن و سال، در دوران قبل دارن فراهم می‌کنن. آدمایی هستن که خلاقن، ایده های خلاقانه دارن، نوآوری تو کارشون دارن و این رو توی بخش‌های مختلف زندگی نمونه ها و نشانه هایی رو بروز میدن. در مورد خود شما این قضیه صدق میکرده؟ شما اشاره کردید خب حالا شرایط خانوادگی طوری بوده که فشار اقتصادی خیلی تحت تاثیر نمیگذاشته خانواده رو و به هر حال زندگی داشته با آرامش سپری میشده. توی دوران کودکی نوجوانی آیا شخصیت خودتون و کاراکتری که خودتون دارید دنبال کسب درآمد بوده یا نه همه این ماجرا بعد از اون سفرتون به ژاپن رقم خورده؟
میخوام بگم نه، واقعا اینطوری نبوده. یعنی شاید من تا همون زمانی که پدرم بود داشتم دیپلم میگرفتم، درس میخوندم، بعد رفتم سربازی، نیازی به این نبوده که من وارد اصلا بیزینس بشم، برم دنبال کار و این حرفا. چون که بالاخره خونه ای داشتیم، زندگی داشتیم، تامین میشدیم، ما داشتیم درس میخوندیم، بعد رفتم سربازی برگشتم. همین که احساس کرد، همین که پدرم رفت، من دیگه وارد بیزینس شدم. حالا بیزینس های مختلفی انجام دادم دیگه، حتی من کار ویزیتوری هم کردم.
خب
یه محصول رو میبرم پلوی یه جایی ارائه میدم، میگه نه نمیخوام.
خب
اون یکی نمیخوام، اون یکی نمیخوام، اون یکی نمیخوام، نزدیکای شب میشه، خسته میشی.
بله.
دو مرتبه بعد فردا شروع کنی. این که میگم تجربه خودم ها، من تو دوران دانشجویی مجبور بودم که خرج خودم رو در بیارم، یعنی دوست داشتم در بیارم دیگه.
بله.
خیلی ها میرفتن چون کسی هم نبود که ازش دیگه بگیرم.
درسته. بله.
یه حقوق بازنشستگی پدرم بود که میرسید به مادرم که باید اون پنج
خرج خانواده رو بده
میشد. درسته. من یه محصولاتی بود، اینا رو میبردم مغازه ارائه میدادم، از کارخونه میگرفتم میفروختم. تو اون دوران انقلاب فرنگی دانشگاه تعطیل بود، با کارخونه شویندی آشنا شده بودم، اونجا کار کردم، محصولات اونو هم کار میکردم هم میفروختم.
میفروختید؟ خب
بعد دیدم درسته که اینا میگن نه، ولی من در طول ماه با 3 روز 4 روز کار کردم، رفتن ویزیت کردن این محصولات، حقوق یه ماهو در آوردم دیگه.
اون نهار رو دیگه این وسط کاملا
میدونستم که
اصطلاح میشست میرفت دیگه. خیلی خوش
یواش یواش یاد میگرفتی چطوری حرف بزنی، چطوری بگی، چطوری مشتری جذب کنی. اون موقع هم